لعن و علا اعدائهم اجمعین. بحث راجع به ترجیح به احدثیت بود که در برخی از روایات مطرح شده بود که اگر بین خبر سابق و خبر لاحق تعارض بود اخذ به خبر لاحق بکنید، که با توجه به این که اخذ به احدث خلاف مرتکز عرفی است، با توجه به این که احتمال نسخ عرفی نیست، این دو خبر ناظر به حکم شرعاً در اسلام و لذا ظهور عرفی این روایات اینه که با توجه به شرایط شیعه در اون زمان که شرایط تقیه بوده، امام در خبر جدید خطاب به یک مکلف یا گروهی از مکلفین برخلاف اون حدیث های گذشته اوامری صادر می کردن متناسب با شرایط اون مخاطب یا اون مخاطبین، که میشه این حکم موافق با وظیفه ثانویه مخاطب. یک وقت امام در مقام افتاء تقیه می کنند، این خلاف اصالت الجد هست، یک وقت امام فتوا می دن به یک حکمی که در مورد مخاطب ثابت است، ولیکن اون حکم ناشی از ظروف و شرایط تقیه مخاطب هست و تا شرایط تقیه باشه اون حکم هم هست. شاهد بر این که این روایات اینو میگه اینه که خود مخاطب در ارتکازش بود که اخذ به خبر جدید بکنه. در روایت ابی عمرو کنانی، خود ابی عمرو وقتی امام پرسید که اگر من دو مطلب به تو بگویم به کدام یک اخذ میکنی، گفت به احدثه ما و ادع الاخر، اون آخرین حدیث شما را میگیرم و حدیث قبلی را ترک میکنم. امام فرمود قد اصبت یا ابا عمرو، و مؤید این مطلب اینه که در ذیل امام فرمود ابا الله الا ان یعبد سرن، اما والله لئن فعلتم ذلک انه لخیر لی ولکم، ابا الله عز وجل لنا فی دینه الا التقیه. یا در روایت دوم هم مرسله حسین ابن مختار، امام سوال کرد که اگر سال گذشته مطلبی به تو بگویم امسال مطلب دیگر، به کدام یک اخذ میکنی؟ راوی گفت کن تو آخذ و بالاخیر. این نشون میده با توجه به اینکه اخذ به خبر احدث موافق با ارتکاز عرفی نیست، ولیکن این راوی بلا فاصله این مطلب رو بیان کرد، نشون میده که یک شرایط ویژه‌ای بوده و امام طبق شرایط ویژه تقیه شیعه عمل میکرده به اونها طبق شرایط تقیه، شبیه اون چه که به علی ابن یقطین فرمود که توزع سلاسن سلاسا، یا به داوود ضربی فرمود توزع سلاسن سلاسا، که بعد خود اینها فهمیدن که حکمت امر امام چی بوده و اونها مبتلا به شرایط تقیه بودن. البته روایت معل بن خنیس فرق میکنه، اونجا اصلا معل بن خنیس مطلبی نگفته، امام فرموده که اذا جا احدیثون ان اولکم و حدیثون ان آخرکم، معل بن خنیس سؤال فقط کرده که اذا جا حدیثون ان اولکم و حدیثون ان آخرکم به ایه ما نخوز، امام فرموده خذو بهی، یعنی خذو بالخبر الاخیر حتی یبلغکم عن الحی فان بلغکم عن الحی فخذو بقوله. اینجا دیگه ارتکاز سائل چیزی رو نشون نمیده. ولیکن یا به تعبیر شما سائل در ارتکازش چیزی نبوده، متحیر بوده و سوال کرده، ولیکن امام خطاب به معاصرین زمان خودش فرمود خذو بهی حتی یبلغکم عن الحی فان بلغکم عن الحی فخذو بقوله، و ما احتمال میدیم که شرایط شیعه معاصر ائمه تأثیر داشته بود در این حد که اخذ به خبر احدث بکنن، و اون شرایط ویژه‌ای که اونها داشتن همون شرایط تقیه بوده. ولو نکته تقیه نوعیه، لازم نیست تقیه شخصیه خصوص این سائل باشه، تقیه نوعیه برای نوع شیعه باعث شده که وظیفه‌شون این باشه که معاصرین ائمه طبق خبر احدث عمل کنند تا خبر جدیدتری به اونها برسه. اما ما که معاصر ائمه نیستیم دیگه اطلاق نداره این روایت معل بن خنیس نسبت به ما. مؤیدش هم همون ذیل روایت کنانیه که براتون خوندم، ابا الله الا ان یعبد سرا، ابا الله عز و جل لنا فی دینه الا التقیه، نشون میده که نکته عمل به خبر احدث تقیه است. فرض اینه که داره حتی یبلغکم عن الحی، به این خبر جدید عمل کنید تا بعد خبر جدیدتر از امام حی بهتون برسه. این به هر حال بیش از لزوم اخذ به خبر احدث برای معاصرین ائمه ازش استفاده نمیشه، و لعل نکته عمل به خبر احدث رعایت تقیه نوعیه شیعه بوده که این خبر احدث با توجه به شرایط تقیه صادر شده بوده. سیاق این روایت میشه سیاق روایت ابی عبیده که میگه امام باقر علیه السلام به من فرمود یا زیاد ما تقول لو افتینا رجلا ممن یتولانا بشیء من التقیه، قلت له انت اعلم جئت فداك، قال ان اخذ به فهو خیر له و اعظم اجرا. در یک روایت هست که و ان ترکه والله اثم. نکته دیگری که هست اینه که در بحوث گفتن بر فرض این روایات دلالت کنه بر ترجیح خبر عهد است، چون خلاف مرتکزه باید به قدر متیقن عقد کنیم. قدر متیقن غیر از این که مورد موردی است که سامع معاصر بوده با زمان صدور حدیث متأخر، معاصر امامی بوده که اون حدیث متأخر از اون امام صادر شده، بلکه مورد روایت کنانی و حسین ابن مختار اینه که دو حدیث قطعی و صدور بودن، چون فرض کرده که حدثت که به حدیث ثم حدثت که به خلافه. بله، روایت معلب بن خنیس از جهت قطعی و صدور بودن اون دو حدیث متعارض اطلاق داره و اختصاص نداره به حدیث این قطعیین. چرا؟ برای این که در روایت معلب بن خنیس فرض نکرد که حدثت که به حدیث، بلکه داره که اذا جاء حدیثون عن اولکم و حدیثون عن آخرکم و ایه ما نخست، این شامل خبرین زنیین هم میشه. اما روایت کنانی و حسین ابن مختار مختص به خبرین قطعیینه، و اگر کسی از مجموع سه روایت بگه من اطمینان به صدور یکی از این سه روایت دارم، خب قدر متعقن خبر قطعی و صدوره. مگر کسی بگه روایت معلب بن خنیس سندش تمامه و او اطلاق داره از حیث قطعی و صدور بودن، که خب مورد قبول همه نیست، ولو به لحاظ این که یا اسماعیل ابن مرار وثاقتش ثابت نیست برای خیلی ها، یا به خاطر این که معلب بن خنیس توسط نجاشی تضعیف شدید شده، ضعیف جدن. اما روایت معلب بن خنیس اطلاق نداره نسبت به عصر غیبت، چون در روایت معلب بن خنیس معلب بن خنیس داره میگه به ایه ما نعخوز، و امام به او میفرماید خذو بهی حتی یبلغکم عن الحی، و این انصراف داره از حی غائب، و خطاب اصلا به معلب بن خنیسه. نمیشه اطلاق گیری کرد و به شیعیان در عصر غیبت سرایت داد. بعض معاصرین در کتاب آراؤنا و در مبانی منهاج صالحین گفتن ما قائلیم تنها مرجح همین احدثیته، اما نه به خاطر این سه روایت که ضعیف السند هست، بلکه به خاطر صحیحه محمد ابن مسلم. صحیحه محمد ابن مسلم مفادش اینه: قلت لعبی عبدالله علیه السلام ما بال اقوام یروون عن فلان و فلان عن رسول الله صلی الله علیه و آله لا یتهمون بالکذب فیجیء منکم خلافه. چطور میشه اقوامی از بعض صحابه نقل میکنن حدیثی از پیامبر و متهم به کذب نیستن، ولی خلافش از شما صادر میشه؟ امام فرمود ان الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن. ایشان فرموده که اطلاق جواب امام اقتضا میکنه که حدیث متأخر ناسخ حدیث متقدم باشه. چه این حدیث متأخر یا اون حدیث متقدم از پیامبر صادر شده یا از امام صادر شده یا مختلف، یکی از پیامبر و دیگری از امام صادر شده. و ما به اطلاق این صحیح عقص میکنیم، میگیم اون حدیث متقدم با این حدیث متأخر نسخ شده. مرحومای خویی این روایت رو مطرح کرده ولی اشکال کرده که فرموده مراد از نسخ در این روایت باید ببینیم نسخ اصطلاحیه یا نسخ به معنای تخصیص و تقییده، چون دو معنا برای نسخ مطرح میشه، یکی نسخ مصطلح الغاء حکم سابق، یکی تخصیص و تقیید عموم یا اطلاق. اگه مراد نسخ مصطلحه و ما قائل بشیم که بعد از پیامبر هم نسخ مصطلح ممکنه، ضرورت مذهب هست بلکه اتفاق فریقین هست، بر این که نمیشه با خبر ظنی و صدور کتاب و سنت قطعیه رو نسخ کرد. پس باید این روایت صحیحه محمد بن مسلم رو هم کنیم بر جایی که این حدیث ناسخ حدیث قطعی و صدوره. حدیث قطعی و صدور میشه ناسخ اصطلاحی حدیث سابق. و این خارج از محل کلام. اجازه بفرمایید. اگر مراد از نسخ تخصیص عموم یا تقیید اطلاق باشه اشکال نداره، ولی یعنی جمع عرفی بین این خطاب متأخر و خطاب متقدم و مورد جمع عرفی خارج از محل بحث ماست. صاحب کتاب مبانی منهاج الصالحین گفته آقا این صحیح اطلاق داره، یک فرضش خارج است به اجماع و اون فرضی است که اون حدیث نبوی قطعی و سند باشه. در جایی که حدیث نبوی که میخواد نسخ بشه قطعی و سنده، خب ضرورت مذهب بر اینه که ناسخش هم باید قطعی و سند باشه. اینو خارج میکنیم از اطلاق صحیح. اما در جایی که حدیث منسوخ نبوی ظنی و سنده، چه اشکال داره این حدیث متأخر ولو ظنی و سند هست ناسخ اون حدیث نبوی باشد که او هم ظنی و سند است؟ چه محذوری داره؟ چه لزومی داره که شما نسخ رو هم کنید بر خلاف ظاهرش؟ حمل نسخ بر تخصیص یا تقیید خلاف ظاهره. ظاهر نسخ نسخ مستلم از این انتهاء عمد حکم یا الغاء حکم سابق. حدیث نبوی متقدم اگر قطعی و سنده اجماع یا ضرورت مذهب است که نمی شود نسخ بشود با حدیث متأخر ظنی و سند. اما اگر حدیث متقدم نبوی ظنی و سنده، یا اگر او قطعی و سنده، این حدیث متأخر از امام هم قطعی و سنده، اینا داخل در اطلاق صحیح محمد بن مسلم هست. نتیجهش این میشه که ما قائل میشیم به ترجیح خبر متأخر نسبت به خبر متقدم و از این کشف می شود انتهاء عمد حکم متقدم سابق. به نظر ما این صحیحه هیچ ربطی به حجیت خبر متأخر نداره که در بحث ترجیح به احدثیت مطرح میشه. چرا؟ برای اینکه امام علیه السلام در این صحیحه خواستن توجیه کنن که چطور میشه احیانا از امام حدیثی صادر میشه برخلاف نقل ثقات از پیامبر. حضرت فرمودن که آقا این ثقات از پیامبر نقل کردن اما ناسخ رو ندیدن، فقط منسوخ رو دیدند. ان فی الحدیث ناسخا و منسوخا، ثقات بودن ولی منسوخ رو دیدن و او رو مطرح میکنن، ناسخ رو ندیدن. ناسخ آن پیش ماست، ما اگر خلاف یک حدیث نبوی سخن بگوییم البته لبن مقید است به جایی که ضرورت تقیه نباشد، برخلاف حدیث پیامبر سخنی بگوییم بدون داعی تقیه. این به خاطر این است که اون حدیث نبوی منسوخ است و ناسخان پیش ماست، مردم خبر ندارند از ناسخان، فقط منسوخ را نقل می کنند. شبیه صحیحه منصور ابن حازم میگه قلت لعبی عبدالله علیه السلام اخبرنی عن اصحاب محمد صلی الله علیه و آله صدقوا علی محمد ام کذبوا، قال بل صدقوا. حالا حضرت رعایت کردن فرمودن بل صدقو، حالا شاید اکثرا صادق بودن اما توشون هم کذابه بود. قد کثرت علی الکذابه، پیامبر خودش فرمود علی من کذب علی فلیتبوأ مقعده من النار. امام فرمود بل صدقو بلاز غالب. قلت فما بالهم اختلفو، قال علیه السلام ان الرجل کان یأتی رسول الله فیسأله المسأله فیجیبه فیا بالجواب ثم یجیعه بعد ذالک ما ینسخ ذالک الجواب. بعد ناسخ میاد دیگه، اینهایی که منسوخ رو شنیده بودن بعضیشون ناسخ رو خبر نداشتن. فنسخت الاحادیث بعضها بعضا. آقا ان الحدیث ینسخ یعنی الحدیث کل قرآن، کما ان القرآن ینسخ و احیانا نه دائما، همونطور که قرآن نسخ می شود احیانا توسط خود قرآن، حدیث هم نسخ می شود. نه اینکه هر خبر متأخری ناسخ خبر متقدم است. اصلا در متعارضین احتمال اینکه همه اینها که متأخرن ناسخ خبر متقدم باشن احتمالش وهم محضه. خب این خبر متأخر از امام قبلی است، از خود امام صادق مثلا علیه السلام است در اول امامتشون، خب بعد خبر متأخر بعد میاد. خب بگیم همه اینها نسخ حقیقی است، از این خلاف ظاهره، چون ظاهر این حدیث متأخر هم اینه که از ابتدای شریعت حکم همین بوده که من دارم بیان میکنم. ان الحدیث ینسخ یعنی ناسخش رو خود پیامبر داشته، منتهی یا بیان کرده مردم خبر ندارن یا بیان نکرده ایدا کرده علمش رو نزد ما که مخازن علم نبی هستیم ما بیان میکنیم. و این در ولذا در مورد حدیث و نبیه که زمان نست هنوز تمام نشده بوده و چجوریشون تعدی میکنه به این که حدیث متأخر مقدم است بر حدیث متقدم از امام، چه وجهی داره این؟ ولذا به نظر ما این مرجح هم درست نیست. اما مرجح ششم، ترجیح به صفات. قبلا عرض کنم شیخ طوسی در عده فرموده اذا کان احد الراویین اعلم و افقه و ازبط من الاخر فینبغی ان یقدم خبره ولعجل ذالک قدمت الطائفه ما رواه زراره و محمد ابن مسلم و برید و ابو بصیر و الفضیل ابن یسار و نوراءهم من الحفاظ الضابطین على روایت من لیس له تلک الحال. ظاهرش اینه که ادعای اجماع طائفه میکنه بر ترجیح به صفات، ولی به نظر ما ادعای اجماع شیخ طوسی مثل ادعای اجماع سید مرتضی است. قرائنی هست که اینطور نیست که شیخ طوسی دیده اصحاب متفقن بر این مطلب، چند عالم رو دیده که از اساتیدش بودن این کارو میکردن. بر فرضم حالا اجماع اصحاب در زمان شیخ طوسی بود، خب اجماع مدرکیه، ممکنه مستند باشه به روایاتی که ترجیح داده به صفات، ولذا ما باید بریم سراغ این روایات. ما در مشایخ ثلاث به شهادت شیخ که عرفو و انهم لا یرون و لا یرسلون الا عن ثقتن، نخیر عرفو شناخته شده بودن صفوان و بزنطی و ابن ابی عمر به این که لا یرون و لا یرسلون الا عن ثقتن، به این شهادت اعتماد کردیم، نه اینکه ایشون میگه ثوت طائفه بین مراسیل هؤلاء و مسانید غیرهم، نه به او اعتماد نکردیم، به اون شهادتی که گفت عرفو و انهم لا یرون و لا یرسلون الا عن ثقتن. به هر حال راجع به ترجیح به صفات دو روایت داریم، یکی مقبول عمر ابن حنظله است، یکی مرفوع زرار است. در مقبول خب فرض کرد که دو تا متنازعن در دین یا میراث، اختار کل رجلن رجلن من اصحابنا، این متنازع گفت بریم پیش آیت الله زید، اون متنازع گفت بریم پیش آیت الله عمر. زید حکم کرد بر خلاف حکم عمر،